بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوا عليه وعلى آبائه الطاهرين. صحن آقا امیرالمومنین علیه السلام وقتی که وارد میشی از باب ساعت، طرفی که بازار بزرگ یا به قول عربا سوق الکبیر هست، وارد صحن مطهر که میشی سمت راست خواهی بیای داخل ایوان طلای حضرت. سردر این ورودی چند حکمت از حکم راقیه و عالیه از آقا امیرالمومنین علیه السلام نوشته شده. یکیش اینه که حضرت فرمودن تو نهج البلاغه هست، من ابطأ بهی عمله لم یسرع بهی نسبه. کسی که در توانمندی و کارایی و عمل کردش کم بگذارد، نسبت دیگه براش سودی نمی کند یا نمی تواند از نسبش استفاده کند، از نسبش استفاده کند و حتی نسبش. انسان به طور ناخودآگاه در صدد است که در مقام اثباتی یک شخصیتی را به مخاطب القا کنه، از داشته هاش سریعا استفاده میکنه. بنده فلانیم، بنده پایه چندم، بنده از اساتید پایه چندم، فلان کتاب را دارم تدریس میکنم. انتصاباتی احیاناً هست که ما خیلی تسریع در بهره‌وریشون می‌کنیم و می‌خواهیم زود ثبات شخصیتیمون را نزد مخاطب بالا ببریم. گاهی همین در نسبت‌هایی که ابوینی هست، من نوه فلانیم، من پسر فلانیم، من بابام صاحب فرض کنید که کارخانه فلانیه. ناخودآگاه ذهن انسان می رود که از اندوخته های شخصیتی، چه نسبی باشه چه نسبی باشه، نسب اعم از نسبه، از اینا استفاده کنید. آقا امیرالمومنین داره میگه نه، نقدش اینست که کار کنی، چه کاره ای؟ عمل کردت چیه؟ اوقاتت چگونه داره صرف میشه؟ عمل کرد اصل اوله، از خیلی از ابعاد و جهات و زوایا. عمل و عمل کرد انسان است که خلق و خوی می سازد. ببین داری چی کار میکنی؟ داری چه شخصیتی برای خودت تعریف میکنی؟ خوراک این سازه شخصیتی هر انسان عمل کرده. گناه باشد خدای نکرده، شخصیت بدی تثبیت میشه در وجود انسان، اخلاقش بد میشه، اخلاق اخلاق گناه میشه و گناهکاری میشه. عمل کرد خوب باشه، سبک شخصیت و شاکله سبک مثبتی میشه. عمل کرد هست که اخلاق را می سازد و اخلاق است که سرنوشت را تعریف می کند. پس نبض کار دست خود ماست. این سلسله مراتبی است تعریف شده و عجیبم هست، حکیمانم هست، به خاطر اینکه کی گفته اخلاق را نمیشه عوض کرد؟ بعضی از آقایون حتی تردید دارن، میگن اخلاق را آیا قابل تغییر هست یا نیست؟ وقتی نبض کار اخلاق در انسان یا صفات در انسان یا داشته های انسانی به دست عمل کرد سپرده شده، همه چیز میتونه قابل تغییر باشه و این شرافت انسانی را میرساند، بزرگی انسان را میرساند و این قضیه نشون میدهد که انسان در بن‌بست نیست، منتها باید بداند چه میکند، باید بخواهد. ذات انسان به سمت خسران است، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. یعنی چی؟ یعنی ایمان و عمل صالح باشد از خسران در میاد انسان، اخلاقش هم خوب میشه، سرنوشتش هم خوب میشه. منتها مشکل ما کجاست؟ مشکل ما این است که نمیگذاریم نوبت به عمل کرده صحیح مستقر و مستقیم و قابل ادامه برسه. بزرگترین مشکل انسان فقط نادانی و نفهمی نیست. نادانی خیلی بده، نفهمی خیلی بده، ولی بدتر از اون هم داریم. بدتر از اون چیه؟ بدتر از اون کج فهمیه، بد فهمیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة. حضرت موسی در قتل جوان بنی اسرائیلی که کشته او را یافتند و راه حل می‌خواستند، حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمود ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، برید یه گاو سر ببرید. قالوا اتتخذونا هزوا، ما رو مسخره کردی؟ این مال کج فهمیه. اون پیغمبره، اون میدانه داره چی میگه، اون دست به علم داره، راه به حقایق علوم داره، دست به عالم غیب داره، راه به عالم غیب داره. داره میگه که ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، برید یه گاو سر ببرید. اونا چی؟ اونا کج فهمیدن. قالوا اتتخذونا هزوا، ما را مسخره کرده ای؟ حضرت موسی چه میفرماید؟ فرمود اعوذ بالله ان اکون من الجاهلی، پناه به خدا، من حرفم از روی نادانی نیست، شما کج فهمیدین، من نادان نیستم، شما بد فهمید. گاهی انسان به نفهمیم بدهکار میشه. چرا؟ چون که بد فهم قرار میگیره. و یکی از کلیدهای بزرگ اصلاح نفسانی همین قضیه است. یه وقت انسان جهل داره یه مسئله هست، فقط جهله، یه وقت جهل مرکبه، یعنی نفهمیده و فکر میکنه فهمیده، نفهمیده و بد فهمیده، حقیقت مطلب رو پی نبرده، بد فهمیده بد عمل کرد داره دنبال همه دیگه. اینها انسان رو نمیذاره معتدل بار بیاد. نفهمیده یه مسئله، بد فهمیده یه مسئله. حالا که بد فهمیده، طبق اون بد فهمی داره عمل کرده خطا میکنه، از اعتدال عملی خارج میشه. اینا رو دیر میشه درست کرد، ولی کلیدش همین جاها در حکم اهل بیت عصمت و طهارت، کلید اصلاحش هم همینجاست. و ما خیلی تاوان بدفهمی ها رو گاهی میدهیم. عموما خط تراز داره، یکیش علوم هست، علوم و منطق یکی از ابعاد و زوایای سنجشیه. وقتی انسان از اعتدال خارج میشه در عمل که، از اعتدال خارج شد، دوباره تصمیم گیری ها هم درست و حساب شده نیست، از مصالح دور میشه، از مصلحت های زندگیش دور میشه. وقتی این هزینه بزرگ انسانیت، فرصت، جوهر، گوهری که در اختیارش بود نتونسته استفاده بکنه، یا استفاده یه سوء کرده، کلید این قفل‌های فرو بسته در حکم اهل بیت عصمت و طهارت هست که قفل‌های بزرگی را باز میکنه به سمت آشنا شدن با معارف دین، حقیقت علم، فهم درست، پرهیز از کج فهمی و نادانی. و این کار هم کار آسانی نیست و نگاه ما هم نگاه فهرست واریست به خودمان، خیلی نگاهمون اجمالیه و این باید به تفصیل ما با خودمون آشنا بشیم، ببینیم واقعا خدای متعال چه آفریده. انسان موجودی است عظیم و بزرگ، انسان موجودی است قابل رشد تا بی نهایت. تا بی نهایت که عرض میکنم، یعنی این رشد می تواند در قبر و قیامت و آخرت هم ادامه داشته باشه. انسان، انسانیت انسانه که تو بهشت، وقتی که ذائقش مختلفه، وقتی که اشتها درش متنوعه، به تعبیر قرآن معلومه که ابعاد وجودیش سر جا همش هست، تنوع را می خواهد، رشد را می خواهد، ارتقاء را می خواهد، ارتفاع را می خواهد. یرفع الله الذین آمنوا منکم، هی میره بالا، مقامش بالاتر میره. این رشد بسته نیست برای انسان، منتها ما باید یه مراجعه‌ای به خودمون بکنیم. و بدانیم که این حلقات با هم مربوطه، درستم مربوطه، یعنی عمل کرد، خلق و خوی، ملکات فاضله یا غیر فاضله از رذائل بستگی به عمل کرد داره تا سرنوشت. اگر انسان این مسیر را طی کرد و در مسیر فضائل گام برداشت، دیگه هر اتفاقی در عالم بخواد بیفته به نفع او در میاد. ما نباید از فشارها هراسی داشته باشیم. اصلا انسانش میگن برای همین نباید مشکلات ما را از پا در بیاره. این زمین رو میبینید تحت فشار شدید اگر قرار گرفت بخشی از زمین در طول مدت الماس میده بیرون. همون فشار اگر کمتر شد کمتر شد، همون الماسه دیگه ظرفیت الماس نداره، بلور میشه. همون فشار اگر کمتر شد، همین سنگواره میشه، مال برگ و مال حیوانات. ولی به شرطی که راه خروجی رو بلد باشیم. راه خروجی مسیر در گام فضائله، نه رذائل، نه گناه. راه فضائل در مراقبت‌های نفسانیه، مسیر فضائل در خودشناسیه، مسیر فضیلت‌ها در نظم و ساماندهی به اوقاته. ولی انسانش میگن چون که قدرت مدیریت بهش دادن. غالبا ماها وقتی به یک زاویه ای میپردازیم از یک سری زوایا غافل میشیم. حالا بناست درس بخونه، حتما اون مسیر مدیریت اعتدالی در استفاده بهینه از اوقات و مدیریت برخیشتن رو نمیتونه مراعات بکنه. باید ما بتوانیم درست مدیریت بکنیم، هم درسمون رو و هم زندگیمون رو. گاهی به بچهش انسان کم توجهی میکنه. این بچه تو سن الان اگه 5 سالشه، تو سن 15 سالگی یا 20 سالگی آثار مخربش خودشو نشون میده. انسانیت انسان این اقتضا را داره که برای مدیریت بهینه و استفاده بهینه از ارتباطات همه این ابعاد را حواسش باشه و سامان بده تا بتونه رشد کنه. و از مشکلات هم نباید هراسید. فشارها میتواند نتیجه های مثبت و خوب بده. مهم این است که با خدا ببندیم. مهم این است که با اهل بیت باشیم. مهم این است که حکمت را در ارزش اشیاء بشناسیم و هر چیزی را در جای خودش. وقت میبینیم که راه خروجی داره و الا در کل عالم قضیه ای به ناگواری و تلخی عاشورا اتفاق نیفتاده که اینقدر برای اهل بیت سخت باشه و همه اهل بیت گریه کنن، این همه مصائب درش زیاد باشه. ولی چرا حضرت زینب سلام الله علیها فرمان ما رأیت الا جمیلا؟ به خاطر اون راه خروجیشه. به خاطر اینه که اون میداند که خدای متعال جبران میکنه، میداند که ضایع نمیشه. ولی تو دنیا خیلی اتفاقات ناگوار افتاده، در یک روز هزاران نفر یا ده ها هزار نفر کشته شده باشن، ولی این گروه یه گروه دیگرن، این مجموعه یه مجموعه دیگرن. 17، 18 یا 19 نفر از جوانان بنی هاشم که لیس لهم شبیه فی الارض، اینها افراد برجسته و الگوهای ممتازی بودن، ارتباط با خدا داشتن. خداوند ببینید روز به روز داره عزت این قضیه رو زیاد میکنه، بهره مردم رو زیاد میکنه. کم است خانه هایی که به مناسبت محرم درهاش باز میشه و یه پرچم سیاه و مردم میان دور هم می نشینن و آموزه های دینی برشون تمدید و تجدید میشه و استفاده میکنن. کم است یک حرکت زوار به سمت کربلا در اربعین بالای 20 میلیون نفر در 10 روز 15 روز. کم از خدمات و نیتهای خیری که در پذیرایی این زوار میکنن. کم از روز عاشورا یا تاسوعایی که ما خودمون تو همین شهر اصفهان بوده ایم و دیده ایم که از هر خانه ای گویا داره غذا میاد بیرون برای مردم اطعام میکنه. اینا مال راه خروجی و ارتباط با خداست که جمیل میکند کارها را. فرمود والله لا تمحو ذکرنا. بنی امیه میخواستن یاد و خاطره و نام آقا سید الشهدا با آقا امیرالمومنین را بردارن. اتفاقا این برعکس شد، شیعه جان گرفت. در طول تاریخ حرکاتم زیاد بوده، انقلاب ها زیاد بوده، از زمان مختار شروع شد این قضیه. منتها این نکته رو باید اینجا عرض بکنم، یه نکته تقریبا فرهنگی است. در طول تاریخ شیعه انقلاب زیاد می کرده، ولی تداوم مهمه، گاهی ادامه پیدا نمی کنه. نهادینه شدن سیاست مهمه، ولی الحمدلله الان 40 سال نزدیک به 40 دهه داره میگذره و حاصله زیبا و جالبی داشته برای شیعه. روز به روز انسجام شیعه بیشتر شده. ما این سفر که عراق بودیم در ایام عرفه، یک جوان بحرینی بود خودش صحبت میکرد، میگفت الان افتخار ما و اتکال ما به ایرانه، به این پرچمه، به این جمعیته، به این توانمندیه، به این مدیریته، به این هوشیاریه. خب این پرچمیست که رو دوش تک تک ماها هست. این بار باید به منزل برسه، یعنی فرزندان ما و نسل‌های بعد هم باید میهمان این سفره باشن، فقط به فکر خودامون و فصل کوتاهی نباشیم. این چراغی که روشن شده باید بماند تا آقا بقیت الله بیان، و این پرچمی که برافراشته شده انشاءالله باید به دسته آقامون برسه. و ما هم وظیفه ای داریم چه نسبت به محرم که این چراغ را روشن نگاه داریم، و روشن نگاه داشتن این چراغ گاهی به رفتن تبلیغه. اونایی که در توانشون هست خداییش نمونن و اینجا حالا ببینیم و امهال و اهمال و تسامح و این حرفا نباشه. من یه وقتی اون وقتایی که در توانم بود میرفتم برای تبلیغ گاهی به سمت بندر عباس و میناب و بندر جاسک و اون طرف ها از وقت جای دیگه. یک سال نرفتم قم ماندم. نزدیک ظهر که شد قم مدرسه آیت الله العظما بروجردی، مدرسه کوچکی، می اومدم اونجا تجدید وضو می کردم و می رفتم حرم. یک سال قم ماندم، نزدیک ظهر آمدم رفتم مدرسه آیت الله العظما بروجردی. پیر مردی بود، اینو گاهی سر درس ها می دیدم، دائم مشغول نوشتن بود تو مدرسه. یه اتاقکی زیر یه راه پلرم گرفته بود، شاید 1.5 متر در 1 متر، و دائم داشت می نوشت. قبل از ظهر پیرمرد از این اتاقکش آمد بیرون. آمد بیرون دید که من وضو گرفتم و نشستم روی چهار پایه‌ای. به من گفت که آه تبلیغ نرفتی؟ گفتم که نه. گفت حتما نیاز مادی نداشتی. حالا خودش هم گفت. گفتم حالا. گفت مشکل ما همین جاست. فکر نمی کنیم اسلام نیاز دارد یا نه. مشکلات خودمون رو فکر میکنیم. خلاصه ما اون سال به دلمون زهر شدیم نرفتنه. خیلی سختم شد. گویا این حرف رو من بیشتر از غیر او میشنیدم و میدم راست میگه. کاری از دست کسی برمیاد باید انجام داد. یک شب، دو شب، هر مقداری که در توانشه. این چراغ و روشن شدن این چراغ خونها پاش ریخته شده، گریه ها پاش کردن. یه نفر مثل آیت الله العظما بروجردی مشهوره که چشمش درد میکرد و دسته سینه زنها آمدن تو خانه ایشون، مردم گل به پیشانیشون کشیده بودن، همینطور که از جلو ایشون رد میشدن ایشون قدم جلو گذاشت و انگشتش رو زد به گل پیشانی یکی از این عزادارها و کشید به اطراف چشمش و گفت چشمم دیگه خوب شد. اعتقاد از صغیر و کبیر اعتقاد به این کار داشتن. یه مادر میخواسته بچهشو شیر بده، برمی داشته میبرده جلسه روزه و اعتقادش این بوده این فضا روحانیه، این فضا حسینیه، این فضا اهل بیتیه. و هر کسی به حد توان خودش باید در نگاهبانی و نگاهداری از این پرچم و از این چراغ سعی کرد. قطعاً اگر ما در توانمون باشه و اینجا هم که خب درسام که تقلق باشه و کاری نداشته باشیم و تبلیغ هم نریم، از انصاف دوره. و این قضیه قضیه ایست که به طبع یه برکاتی رو تو زندگی وارد میکنه. نقل میکنن که از مرحوم حاج آقا رحیم ارباب رضوان الله تعالی علیه پرسیده بودن که آقا من دعوتم کردن برای نماز جماعت برم یا نرم، امام جماعت باشم؟ یکی از طلبه ها پرسیده بود. ایشون فرموده بود که سه تا سفارش بد میکنن. نماز جماعت رو اگه برای خدا میری و خودت داری میخونی، مردمم میخونن، برو، خوبه، نیتت خالص باشه. قضاوت نرو، چه برای خدا چه برای غیر خدا. قضاوت سخته، قضاوت نکن. جاهای حساس و پرونده های سنگین، چون که انسان جاهلی است که بین دو عالم قرار گرفته، هم این میدونه قضیه رو هم این میدونه، منتها انسان رو به حکمیت میطلبن و به قول یکی از آقایون گفته بود جاهلی است که وسط دو عالم قرار گرفته. گفته بود قضاوت نکن، چه برای خدا چه برای غیر خدا، و منبرم برو، چه برای خدا چه برای غیر خدا. یه برکاتی داره. روزه رو بخون، صحبت رو بکن. حالا این نقل میکنن از مرحوم حاج آقا رحیم ارباب رضوان الله تعالی علیه. ولی به هر حال آثار وضعیه و برکات فراوانی داره، منتها در سطح گسترده. یه وقت انسان در توانش نیست این میکروفون رو دست بگیره صحبت کنه. میتونه چای بده، میتونه یه خدماتی بکنه. هم مهم این است که نیت داشته باشی، مهم این است که اعتقاد به قدس قضیه داشته باشی، و مهم این است که بزرگ بدانی سبک و روش اهل بیت را، مال همین اعتقاد و همین محبت و همین علاقه شیعه و همین حقیقت اهل بیت بوده که الان اهل سنت هم راجع به ابا عبدالله شعر میگن، عزاداری میکنن، شرکت میکنن. اینا کم نیست که، اینا در طول تاریخ آثار مثبتش بسیار بالاست. و ما شیعه باید همدیگر رو داشته باشیم و ارج بنهیم به اعتقاداتمون و محکم بگیریم، چون که تمام هستی ما هم همینه. و سوق دادن نفوس به مراتب قدس اهل بیت و عصمت اهل بیت علیهم السلام چیزی است که آثار وضعیه برای انسان، زندگی انسان، خانواده انسان در دفع و رفع ابتلاعات و بلیات، در جلب خیرات بسیار مؤثر است. اینم به مناسبت نزدیک شدن دهه محرم. دیشب شنیدم یه روزه مفصلی داشتید الحمدلله، همون رو هم ادامه میدی و من هم دلم میخواست که حالم بهتر بود و ادامه میدادیم، اما در محضر اساتید و عزیزان خیلی عذر خواهم. و خدایا سفره محرم و سفر ما را پر از رزق معنوی برامون قرار بده. خدایا فرج آقامون حجت ابن الحسن را برسون. خدایا دعای اون حضرت را در باره ما، ما را مشمول نظره رحیمیه و رحمانیه اون بزرگوار قرار بده. خدایا حوائج این جمع را به فضل و احسان و برکت و سفره محرم از خزانه غیبت برآورده به خیر بگردان. طیبوا افواهکم بالصلاة علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی حاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.